ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان ملل در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در جهان هشدار داد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میگوید ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را بر نمیتابد. رئیس اتاق بازرگانی میگوید رشد اقتصادی ایران در 14 دهه گذشته صفر بوده است. درود شنوندگان ارجمند. کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد امروز خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان شده و بر وضعیت بد حقوق بشر در چین، روسیه و اتیوپی تاکید کرده است. میشل باچله در سخنرانی افتتاحیه 47مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد گفت جبران وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در دوران حیات ما نیازمند تغییر بنیادی در دیدگاه و اقدامات مشخص است. به هشدار داد فقر مطلق، نابرابری و بی‌عدالتی رو به افزایش است و فضا و مجاری دموکراتیک و مدنی در حال فرسایشند. اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار می‌شود تا 23 تیر ادامه خواهد داشت. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با توصیف ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جدی‌ترین ناقضان حقوق بشر طی 42 سال گذشته میگوید ریاست جمهوری فردی را که در یک انتخابات مهندسی شده برنده اعلام شده بر نمیتابد. نرگس محمدی در پیامی که امروز منتشر کرد با اشاره به سوابق کشتار، اعدام، زندان، شکنجه، فقر و فلاکت در جمهوری اسلامی گفته است که ابراهیم رئیسی درباره چنین مواردی باید ابتدا پاسخگو باشد. وی تلویحاً از دولت‌ها و نهادهای بین المللی که شعار طرفداری از حقوق بشر سر می‌دهند خواسته است که از ارسال پیام تبریک برای ابراهیم رئیسی خودداری کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین نهادهای دیگر هنوز هیچ پیام تبریکی برای ابراهیم رئیسی ارسال نکردند. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ نام برده می شود که در تابستان سال 67 در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی نقش داشت. ابراهیم رئیسی در اولین جلسه مطبوعاتیش به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در جواب سوالی در خصوص نقشش در اعدام‌های دست جمعی هزاران تن از زندانیان سیاسی در دهه 60 حقوق بشر را از ابتدای مسئولیتش محوری‌ترین موردی ذکر کرد که همیشه دنبال کرده است. او در مورد اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 خود را مستحق تقدیر و تشویق عنوان کرد. از عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس میپرسیم در مورد این اظهارات ابراهیم رئیسی چه میشود گفت؟
اگر منظورتون در ارتباط با سوالی است که خبرنگار فکر میکنم تلویزیون الجزایر کرده، او رو براش درست ترجمه نکردن، برای که او به صراحت میگوید که او متهم به جنایت بر ضد بشریت هست، به صورتی که دو روز پیش هم عفو بین‌الملل در اطلاعیه مفصلی که داده بهش پرداخته، به این صورت برای اون ترجمه نمیکنن و میگن راجع به اعدام ها. خب با توجه به اینکه دیگه مسئله اتهام رئیسی به شرکت در کشتار بزرگ سال 67 به استناد شهادت شفاهی و کتبی نفر دوم حکومت جمهوری اسلامی در اون زمان، یعنی آقای منتظری، میدونید هم این صحبت‌های شفاهیش هست، هم در خاطراتش هست و هم بر مصاحبه‌هایی که همون موقع باهاش شده و به صراحت میگوید که این شخصی که از اون اعضای اون هیئت 4 نفری بوده و به اون گفته، یعنی به هر 4 نفر گفته شما تاریخ ایران نام شما رو در ردیف جنایتکاران ثبت خواهد کرد. این صحبتی است که جانشین و قائم مقام خمینی در همون موقعی که اینها برای به اصطلاح گرفتن اجازه، نه اجازه یعنی از اول با توجه که اون هم جانشین خمینی بوده، قائم مقام رهبر بوده و هم بالاخره باید به اون هم اطلاع میدادن که یه همچین مأموریتی به اونها داده شده، این در حال پاسخی که از منتظری میگیرن. بنابراین شرکت رئیسی در جنایت بر ضد بشریت یعنی کشتار سال 67 یه امر مسلمی است. خب ولی با توجه به اینکه اونها یعنی این شخص از 20 سالگی وارد یه همچین مأموریت شده، از دادیاری دادسرای کرج شروع کرده تا برسه به مقام ریاست قوه قضاییه، یعنی 40 سالی که مأموریت آدمکشی، مأموریت شکنجه در ساختار قوه قضاییه جمهوری اسلامی به او داده شده و او هم این مأموریت رو به حدی خوب انجام داده که حالا علاوه بر این که رئیس قوه قضاییه بوده، الان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم او رو در حال میشه گفتش که برگماردند، یعنی نه اینکه انتخاب شده باشه، اگه انتخاب شده باشه این انتخابات نیست. خب در همچین وضعیتی است که با نهایت وقاحت و بی‌شرمی میگوید که باید به من جایزه هم داده بشه و این هم چیزی نخست نیست، برای اینکه چه خمینی و چه خامنه‌ای بارها گفتند، یا پور محمدی که اونم عضو دیگری از همین هیئت مرگ بوده، گفتند که ما در حال دشمنان جمهوری اسلامی رو باید نابود میکردیم و کردیم، بنابراین انتظار جایزه دارن. جایزه هم در حال مقام هاییست که طی 14 دهه گذشته به برکت و به نهوست این رژیم در ایران داشتند، حالا چه در مقام رئیس قوه قضاییه، معاون قوه قضاییه و سمت و مقام آخرش هم رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران.
آقای لاهیجی، اکنون بحث ها و پرسش هایی هست در این مورد که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید جمهوری اسلامی آیا مسئولیت سیاسی خواهد داشت یا اینکه در حقوق بین الملل پیامدهایی متوجهش خواهد بود؟
ببینید، نام رئیسی سالهاست که جزء لیست ناقضان حقوق بشر و خب هم اتحادیه اروپا هم آمریکا اسم رئیسی تو جزء این لیست هست، ولی حالا آیا با انتصاب او عنوان رئیس جمهور در شرایطی، خب دیدید یکی از نمایندگان وزارت خارجه آمریکا گفتش که در ارتباط البته با گفتگوها و مذاکرات برجام گفتش که در حال تصمیم گیرنده رهبره و رئیس جمهور، البته نگفت رئیس جمهور کاری نیست، ولی گفت در حال در ارتباط با سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره و بنابراین رئیس جمهور جدید هم تأثیری در ادامه یا عدم ادامه این مذاکرات نداره. بنابراین به این اعتبار من فکر نمی کنم که عنوان رئیس کشور رو بشه به رئیسی داد، همچون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به این صورت نیست، یعنی رئیسی رئیس قوه مجریه نیست، قسمت اعظم یا میشه گفت 80-90% اختیارات قوه مجریه در اختیار رهبره و رهبر رئیس کشوره. بنابراین تمام تلاش مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر برای این هستش که در حال به جامعه بین‌الملل بگن که این شخص اولا رئیس جمهور نیست، به اون عنوانی که در جمهوری ها هست، البته جمهوری منظورم جمهوری کشورهای دموکراتیکه، بنابراین نمی‌شود اون مسئولیت هم که الان در حال کشورهایی که اصل در حال صلاحیت جهانی رو پذیرفتن برای تعقیب ناقضان حقوق بشر و کسانی که در کشتار و شکنجه دستگیر داشتن در خارج از مرزهای کشورشون، خب در کنار این اصل در همون کشورهایی که این اصل رو پذیرفتن گفتن که ولی رئیس که اون کشور رو میشه مستثنا کرد، اونم به اعتبار رئیس که در حال مردم بهش میدن، یعنی مشروعیتی است که از رأی مردم کسب میکنه. با توجه به اینکه دیگه از هر من از شمس که انتخابات در ایران صورت نگرفته، من این شخص برگزیده مردم ایرانی است، به این اعتبار هم این سمتی که بهش دادن مسئولیتی براش ایجاد نمی کنه. بنابراین به همون دلیلی که به عنوان رئیس قوه قضاییه جزء لیست ناقضان حقوق بشر بوده، ما فکر نمی کنیم که این انتصاب به عنوان رئیس جمهور هم باعث بشه که بخوان یک مسئولیتی رو به او بدهند و نام او رو از لیست ناقضان حقوق بشر در بیارن. یعنی این توقعی است که ما از جامعه بین‌المللی و از جمله اتحادیه اروپا داریم.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس. ادامه خبرها. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی میگوید با وجود همه ادعاها سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در 14 دهه گذشته نصف شده و به تعبیری باید گفت که رشد اقتصادی کشور در این دوره تقریبا صفر بوده است. غلام حسین شافعی امروز گفت کشور با یک سیکل معیوب و تکرار شونده از مشکلات چون تورم، نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری بسیار بالا مواجه بوده است. او اقتصاد ایران را به دیواری فرسوده تشبیه کرد که بسیاری از افراد روی آن رنگ میزنند و پس از مدتی نیز آن را رها میکنند. غلام حسین شافعی افسود در حقیقت نیازمند به توصیف او جراحی عمیق در اقتصاد کشور هستند. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول سهم ایران از اقتصاد جهانی از 2% در پیش از انقلاب 1357 به زیر 1% در سال گذشته رسیده است. 23:11 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات آتسا احمدایی از پیروان دین بهایی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات در دانشگاه آنلاین بهائیان تدریس می‌کرد و به جز تدریس به انجام فرایض مذهبی خود مشغول بود بدون هیچ گونه فعالیت سیاسی. اما در ایران اعتقاد به آیین بهائی برای نهادهای امنیتی دلیلی کافی است جهت بازداشت و بازجویی. آتسا احمدایی یکی از شهروندان بهائی ساکن تهران است که به 8 سال حبس محکوم شده. او 30 دی ماه سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شد و به بند امنیتی 240 زندان اوین انتقال یافت. سلولی انفرادی در این بند که 1.5 ماه در آن محبوس بود. این زن بهایی پس از 1.5 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. اما برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود تا در دادگاه انقلاب به آن رسیدگی شود. 2 سال بعد قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران آتسا احمدایی را در ارتباط با 3 عنوان اتهامی مجرم شناخت و او را به 8 سال زندان محکوم کرد. تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. اتهام هایی که او در جلسه دادگاه آنها را رد کرد. اما ایمان افشاری قاضی دادگاه گوش شنوایی برای دفاعیات نداشت. آتسا احمدایی که به دلیل باور و اعتقادش مانند بسیاری دیگر از بهائیان به بهانه نقص در پرونده از ورود به دانشگاه منع شده بود، یکی از مصادیق اتهامهایش مراجعه او به سازمان سنجش است برای اطلاع از وضعیت پرونده‌اش در کنکور سراسری. درخواست مجوز از وزارت کشور جهت تشکیل گروهی برای توانمندسازی زنان یکی دیگر از دلایل محکومیت اوست. درخواستی که از سوی وزارت کشور رد شده بود، با این حال دادگاه آن را به عنوان یکی از مصادیق اتهام آتسا احمدایی در نظر گرفت. حالا پرونده این شهروند بهایی به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شده تا سرنوشت سالهای آینده او توسط احمد زرگر قاضی این دادگاه تعیین شود. در صورت تایید رأی دادگاه بدوی، آتسا احمدایی باید 4 سال به زندان برود. سالهایی که برای همسر و 2 فرزند او به معنای انتظاری طولانی خواهد بود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20402121122113 و 13 و نشانی رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @FardaGram. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.